با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 3.
انجیل نجات بخش همچنین انجیل با شکوه خدای پربرکت خوانده شده است. کلمه برکت با توجه به متن اصلی کلام خدا همریشه با کلمه شادمان است. خدایی که شادمان است. چه چیزی خدا را شادمان می کند؟ آنچه خدا را شادان می سازد این است که او انسان را دوست دارد و از رحمت کردن لذت می برد. خدا بسیار رحیم است و می خواهد انسان را نجات دهد.
در کتاب میکا فصل 7 آیه 18 چنین گفته شده است: خداوندا، خدایی مثل تو نیست که گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می آمرزی و تا ابد خشمگین نمی مانی، چون دوست داری رحم کنی.
اراده و خواست خدا نیست که حتی یک نفر هم گم شده، هلاک و نابود شود. او می خواهد همه انسان ها نجات یابند. به حزقیال نبی گفت: به ایشان بگو خداوند می فرماید، به حیات خود قسم، من از مردن شخص شرور خوشنود نمی شوم، بلکه از این خوشنود می شوم که شخص شرور از راه‌های بد خود بازگشت کند و زنده بماند. ای اسرائیل، بازگشت کنید، از راه‌های بد خود بازگشت کنید. چرا بمیرید؟ خدا می‌خواهد نجات دهد. نجات انسان چیزی است که باعث شادی خدا می‌شود. ما خدایی شادمان داریم. این چه تصویر عالی و باشکوهی از خدا به ما می‌دهد.
وقتی موسی بار دوم از کوه پایین آمد، در دلش شادی بود و چهرهش می درخشید. اکنون از طریق سیستم و نظام قربانی راهی برای قوم اسرائیل فراهم شده بود که بتوانند به حضور خدا بیایند.
اجازه دهید در اینجا دوباره کاملا مشخص کنم که نقابی که موسی بر چهرهش داشت به این علت نبود که چهره او آنچنان درخشان و پرجلال شده بود که آنان نمی توانستند به او نگاه کنند، بلکه به این علت بود که آن جلال و شکوه آهسته آهسته ناپدید می شد. این واقعیت که چهره موسی می درخشید بسیار با شکوه بود، اما این جلال ناپدید می شد و همیشه بر چهره او نبود.
در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 14 می خوانیم: ذهن‌های آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی شود، زیرا فقط به وسیله مسیح برداشته خواهد شد.
افکار آنان تا امروز هم هنوز کور و نابیناست.
نقابی که موسی بر چهرش داشت اکنون بر افکار و اذهان قوم او قرار گرفته است.
این واقعیت به این دلیل است که آنها هنوز عیسی مسیح را در پایان شریعت برای نیک و عادل شمرده شدن نمی بینند. آنان نمی بینند که عیسی مسیح تمام شریعت را به انجام رساند و آن را کامل ساخت. آنها هنوز هم نابینا می باشند.
وقتی به فصل بعدی برسیم خواهیم دید که خدای این دنیا افکار و اذهان کسانی را که ایمان نمی آورند کور و نابینا ساخته است و خواهیم دید که چرا این نکته حقیقت دارد. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 15 می خوانیم: آری، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می خوانند آن نقاب ذهنشان را می پوشاند.
وقتی آنها شریعت را می‌خواندند فکر می‌کردند که قادر هستند آن را نگه داشته و رعایت کنند. اما با خواندن عهد عتیق این یقین را پیدا نمی کنیم که قوم خدا در فکر و قلبشان شریعت را واقعا رعایت کرده باشند. حتی داوود نیز این موضوع را مورد سوال قرار داد. ایوب به طور کامل آشفته و سردرگم شده بود. حزقیا وقتی با مرگ روبرو شد روی خود را به سمت دیوار کرد و گریست. اما در این زمان فیضی که من و شما در آن زندگی می کنیم، حتی ضعیفترین ایمانداری که به عیسی مسیح اعتماد می کند اطمینان کامل دارد که از سوی خدا به طور مطلق پذیرفته شده است. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 16 می خوانیم: اما به محض اینکه کسی به خداوند روی آورد آن نقاب برداشته می شود. در اینجا در واقع برداشته شدن نقاب از قلب شخص مطرح است. وقتی قلب انسان به سوی خداوند عیسی مسیح باز می گردد، نقاب از روی آن برداشته می شود. مشکل انسان قلب او می باشد. او به خاطر گناه در زندگیش کور و نابیناست. وقتی او حاضر است که از گناهش دست کشیده و خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد، آنگاه آن نقاب برداشته می شود. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 17 می گوید: و در اینجا مقصود از کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خدا باشد در آنجا آزادی هست. فقط روح خدا می تواند آن نقاب را بردارد و به ما کمک کند تا ببینیم عیسی مسیح نجات دهنده است. تنها او می تواند این کار را انجام دهد. او یگانه و واحد است. در اینجا متوجه می شویم که پولس همان مطلبی را می گوید که شمعون پتروس در اعمال رسولان فصل 10 آیه 43 گفت: تمام پیامبران نیز در کتاب آسمانی ما نوشتند که هر کسی به او ایمان بیاورد گناهانش بخشیده خواهد شد. دوست من، اگر خداوند عیسی مسیح را در عهد عتیق نبینید، روح خدا امور مربوط به مسیح را به ما نشان می‌دهد. روح خدا شما را به جایی می‌رساند تا آزاد شوید. او شما را تحت شریعت قرار نمی‌دهد. او شما را از شریعت رستگار و آزاد می‌سازد و شما را به سوی عیسی مسیح می‌آورد. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: و همه ما در حالی که با صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه‌ای جلال خدا را منعکس می‌کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می‌شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است. این یک قسمت بسیار عالی در کلام خدا می باشد. پولس در مورد نقابی که بر قلب است صحبت کرد، سپس وقتی به سوی عیسی روی بیاوریم این نقاب برداشته می شود. اکنون به عنوان ایمانداران به خداوند عیسی مسیح نگاه می کنیم، اما حتی به عنوان ایمانداران بر چشمان ما نقاب است وقتی گناه در زندگی ما باشد. ولی هرگاه گناه اعتراف شود و با او مشارکت داریم و به او نگاه می کنیم، آنگاه ما با چهره باز یا چهره بی نقاب در آینه نگاه می کنیم که جلال خداوند در آن دیده می شود. نکته اصلی در اینجا انعکاس یافتن برای تغییر شکل نیست، بلکه نگریستن در آینه است تا بتوانیم صورت او را انعکاس دهیم. در جمله دیگری از این آیه میگوید: همه ما در حالی که با صورتی بی نقاب مانند آینه‌ای جلال خدا را منعکس می‌کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار کار خداوند روح القدس است. در ارتباط با این آیه تفاوت نظر میان مترجمان وجود دارد. اجازه دهید در اینجا ترجمه یک مترجم دیگر را که برایش احترام قائل هستم در میان بگذارم. و همه ما با چهره‌هایی بی‌نقاب هستیم، چون به نگاه کردن در کلام خدا ادامه می دهیم که همچون آینه ای است که جلال خدا را نشان می دهد. بدین وسیله به طور دائم در حال تغییر شکل یافتن به چهره پرشکوه و جلال او در هر جزء و از یک سطح جلال به سطح دیگر می باشیم که این کار از سوی خداوند که همان روح است انجام می‌یابد. این یک ترجمه عالی و بسیار خوب است، به جز کلمه تغییر شکل یافتن که به نظر من صحیح نیست. فقط خداوند عیسی مسیح تغییر شکل یافت. من تا کنون ایمانداری را ندیدم که بتوانم بگویم تغییر شکل یافته است. این حقیقت دارد که کلام خدا آن آینه ای است که ما باید خود را در آن ببینیم و در آن نگاه کنیم، فقط برای اینکه به مسیح نگاه کنیم. و همین دلیل است که نیاز داریم در کلام خدا بمانیم و به خداوند عیسی مسیح نگاه کنیم. در حینی که به او نگاه می کنید تبدیل می شوید. با نگاه کردن به عیسی مسیح عوض می شویم و تحول می یابیم. به عبارت دیگر، کلام خدا کاری بیش از زندگی و تولد تازه برای ما انجام می دهد. ما توسط روح خدا که از کلام خدا استفاده می کند زندگی و تولدی جدید داریم. در اول پتروس فصل 1:23 می گوید: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سبایی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. باید توجه داشته باشید که کلام خدا همچنین ما را تبدیل می کند و متحول می سازد. این نکته بسیار مهم است. من آرزو می کنم وقت بیشتری می داشتم تا در این آیه نگاه کرده و او را بیشتر ببینم. دوست من، در کلام خدا عیسی مسیح را می بینیم. او یک انسان فوق‌العاده و عالی نیست. او فقط یک انسان نیست. در کلام خدا می توانیم مسیح آشکار شده را ببینیم. او که خود را به ما نشان می دهد و می شناساند. او چقدر عالی و با شکوه است. یکی از دوستانم درباره دوستش که یک اسکاتلندی بود تعریف می کرد که بیمار شده و در واقع نزدیک به مرگ بود. پزشکان گفته بودند که مدت زیادی از زندگیش باقی نمانده است. دوستی به نزد او آمد تا با او ملاقات کند و چنین گفت: به من گفتند که تو مدت زیادی در بین ما نخواهی بود. و سپس ادامه داد: امیدوارم بتوانی اندکی به چهره پربرکت نجات دهنده ما نگاه کنی، در حالی که از دره تاریک مرگ عبور می کنی. آن مرد در حال مرگ نگاهی به او انداخت و نیروی اندک خود را جمع کرد و به او جواب داد: من نگاهی سری و اندک را نمی خواهم. حدود 40 سال است که یک نگاه کامل به چهره پربرکت او داشتم و اکنون با یک نگاه اندک و ناچیز راضی نخواهم شد. چقدر عالی است که امروز به او تماشا کنیم و بتوانیم با او مشارکت داشته باشیم. داستان یا افسانه ای است در مورد یک چهره سنگ بزرگ. پسر بچه‌ای در دهکده‌ای نزدیک کوهی زندگی می کرد که صخره‌ای در آن بود و به یک چهره سنگی بزرگ شباهت داشت. مردم به افسانه‌ای باور داشتند که روزی کسی به دهکده آنان خواهد آمد که چهره‌اش مانند آن سنگ بزرگ صخره خواهد بود. او کارهای بسیار عالی برای آن دهکده انجام داده و باعث برکت برای آنجا خواهد شد. آن افسانه واقعاً بر این پسر بچه تأثیر گذاشته بود. در طول زندگیش هر زمان که فرصت داشت به آن چهره سنگی بزرگ خیره شده و تماشا می کرد و در آرزوی زمانی بود که شخصی که چهره شبیه آن چهره سنگی باشد به دهکده آنان وارد شود. سالها گذشت و این پسر بچه جوانی و سپس مرد پیری شد. در تمام این مدت به کار خود یعنی خیره شدن به آن چهره سنگی بزرگ ادامه داده بود. روزی زمانی که به آهستگی از خیابانی در دهکده عبور می کرد، شخصی به اون نگاه کرد و ناگهان فریاد زد: او آمده است، آن که چهرهش مانند آن چهره سنگی بزرگ است آمده است، او اینجاست. این مرد آنقدر سالیان سال به آن چهره سنگی نگاه کرده بود که اکنون شبیه او شده بود. به من گوش دهید، آیا می خواهید شبیه عیسی مسیح شوید؟ پس وقت گذاشته و به عیسی مسیح نگاه کنید. آیا می خواهید مقدس شوید؟ به او تماشا کنید. با چشمان خود به عیسی نگاه کنید. کاملا به چهره عالی او تماشا کنید. آنگاه تمام چهره های این دنیا جلوه خود را از دست خواهد داد. در نور جلال و فیض او همه چیز ناپدید می شود. من به این حقیقت نیاز دارم. امیدوارم شما هم احساس کنید که نیاز دارید در صفحات کتاب مقدس به عیسی مسیح نگاه کنید تا بیشتر شبیه او شوید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 3 در نامه دوم قرنتیان به پایان میرسد و اکنون به فصل 4 در این نامه توجه کنید. کتاب دوم قرنتیان فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تسلی و آرامش خدا در خدمت رنج کشیدن برای مسیح. در اینجا چهره دیگری از تسلی و آرامش خدا را می‌بینیم. تا کنون تسلی و آرامش خدا در طرح‌ها و نقشه‌های زندگی را در فصل 1 بررسی کردیم و سپس در فصل 2 آرامش و تسلی خدا در بنا و احیا کردن ایماندار گناهکار را دیدیم. فصل 3 تسلی و آرامش خدا را در خدمت با شکوه و پرجلال مسیح را نشان داد. آیا فصل 3 فصلی بسیار عالی نبود؟ و اکنون نمی خواهیم از کوه پایین بیاییم، بلکه می خواهیم هنوز در آن بالا بمانیم و در خدمت رنج کشیدن برای مسیح آرامش و تسلی خدا را ببینیم. ممکن است حتی کمی هم بالاتر برویم و مطمئن نیستم، اما ممکن است به جایی برسیم که واقعا تنفس کردن سخت باشد. پولس میگوید بالاتر بیایید و این کاری است که ما میخواهیم انجام دهیم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 1 میخوانیم: چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است، مایوس نمیگردیم. این یک خدمت باشکوه است. خدا به ما پیامی میدهد که هیچ انسانی نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. برای یک فرد غیر ممکن است که بتواند طرح و نقشه ای را که انجیل معرفی می کند به انجام برساند. من نمی دانم که چرا خدا به من اجازه داد در خدمت با شکوه انجیل باشم. فقط از رحمت اوست که می توانم در این خدمت باشم. قبلا دیدیم که خدا در رحمت‌ها ثروتمند است. خدا رحمت خود را از ما دریغ نکرد، چون او دید که من به آن بسیار نیازمندم. او رحمت‌های زیادی به من نشان داده است. با رحمت اوست که ما امکان تهیه و پخش این برنامه‌های مطالعه و بررسی کتاب مقدس را داریم، و چون از رحمت اوست پس ما ضعیف و مایوس نمی شویم، بلکه در این خدمت شادی می کنیم. در ارتباط با خدمت کردن چه چیز عالی است؟ می خواهم برایتان بگویم، وقتی در مدرسه الهیات بودم و درباره مذاهب مطالعه می کردم، در ابتدا آنچنان برایم جالب بود که در چند سال اول خدمتم نزدیک بود تصمیم بگیرم که در زمینه مقایسه مذهب‌ها متخصص شوم. با اینکه این کار را نکردم، ولی با تعدادی از مذاهب دنیا آشنا شدم. می توانم به طور ساده بگویم که در تمام مذهب‌ها می توانید به یک کلمه برخورد کنید. همه مذاهب می گویند انجام بده، اما انجیل می گوید انجام شد. انجیل به من میگوید که خدا برای من کاری انجام داده است. من بایستی آن را باور کنم و ایمان آورم. باید به او اعتماد کنم. تنها راهی که میتوانم به او برسم و به نزد او بروم از طریق ایمان است. به این روش به او نزدیک میشویم. در عبرانیان فصل 11 آیه 6 نوشته شده است: بدون ایمان غیر ممکن است خدا را خوشنود ساخت. و در مقابل مذاهب دنیا همگی میگویند انجام بده، عمل کن. جالب است که میبینیم انواع مکتب‌های مذهبی و حتی غیر مذهبی نیز در گوشه و کنار دنیا از انسان میخواهند عمل کند و کاری انجام دهد. مذاهب میخواهند که با عمل کردن رابطه درستی را با خدا ایجاد کنند. یک مکتب یا مذهب میگوید 4 چیز است که بایستی انجام دهید، و دیگری میگوید 7 چیز باید عمل شود، و یکی دیگر هم میگوید 10 چیز، 10 فرمان. بعضی از مکاتب میگویند که بایستی ایمان هم داشته باشید. اما با گفتن ایمان منظور آنان اعتماد کردن به عیسی مسیح نیست، بلکه شناخت و معرفتی در ارتباط با اینکه عیسی به عنوان یک واقعیت تاریخی زندگی کرد و حدود 2000 سال پیش مرد. اجازه دارم بگویم اینکه فقط باور داشته باشید عیسی مرد شما را نجات نخواهد داد. دوست من، عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و سپس زنده شد بر طبق کلام خدا. این تفاوت مهمی است که باید به آن توجه کرد. به کار انجام شده توسط او بایستی اعتماد کنیم. او تمام کرد و همه چیز را به انجام رسانید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.